این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
روحیه‌ای که موجب می شود زندگانی آنان بهتر گردد و از حدودی که در گذشته غیر ممکن می پنداشتن فراتر بروند. این کار به روشنی به افراد نشان می دهد که رفتار آنان نتیجه روحیاتشان است. زیرا در یک لحظه با ایجاد چند تغییر در تصوراتی که از تجربیات بیرونی دارند، اعتماد به نفس کلی پیدا می کنند و می توانند دست به عملی مؤثر بزنند. بدیهی است برای رسیدن به این نتیجه راه‌های متعددی وجود دارد. عبور از آتش تنها یک برنامه تفریحی و نمایشی است که اشخاص کمتر آن را فراموش می کنند. پس کلید رسیدن به نتیجه دلخواه آن است که امور را طوری به تصور درآوریم که روحیه ما را تقویت سازد و به ما شهامت برداشتن قدم‌هایی را بدهد که سرانجام ما را به نتیجه برساند. اگر نتوانیم روحیه لازم را ایجاد کنیم، یا دست به اقدام نخواهیم زد و یا حداکثر با ضعف و دودلی قدم‌های سستی برمی‌داریم که نتایجی ناچیز به بار می‌آورد. اگر به شما بگویم بیایید روی آتش راه برویم، این جمله که به زبان کلمات یا حرکات ادا می شود وارد مغز شما می گردد و شما آن را به نحوی در ذهن مجسم می سازید. اگر شما مردمی را در نظر مجسم کنید که در آیین مذهبی وحشتناکی شرکت دارند و از سوراخ‌های بینی خود حلقه هایی را گذراندند و یا کسانی را به تصور آورید که زنده زنده در آتش می سوزند، دارای روحیه لازم برای این کار نخواهید بود. و اگر خودتان را در حال سوختن در نظر آورید، روحیه شما از آن هم بدتر خواهد شد. اما اگر در تصور خود مردمی را ببینید که در حال کف زدن و پایکوبی هستند و گویی در جشنی شرکت دارند و اگر صحنه پر از نشاط و شادی و هیجان در نظر آورید، حالت روحی شما متفاوت خواهد بود. اگر خود را در نظر آورید که در کمال سلامت و نشاط روی آتش قدم می زنید و اگر به خود بگویید که بله، من کاملا قادر به انجام این کار هستم و اندامهای خود را طوری به حرکت درآورید که حاکی از اعتماد به نفس باشد، در این صورت این پیامهای عصبی به شما روحیه‌ای خواهد داد که به احتمال قوی دست به این عمل بزنید. در همه امور زندگی وضع به همین منوال است. اگر کاری را بدون نتیجه در نظر بگیریم، طبعا بدون نتیجه هم خواهد بود. اما اگر تصور کنیم که فلان کار توأم با موفقیت است، آنگاه نیروهایی در درون ما ایجاد می شود که موجب تقویت روحیه ما برای انجام آن کار و به دست آوردن نتایج مثبت می گردد. فرق افرادی از قبیل تد ترنر، لی آیاکوکا و دبلیو میچل با سایر مردم در این است که آنها جهان را به صورت صحنه‌ای تصور می کنند که می توانند هر کاری را که واقعا بخواهند در آن به انجام رسانند. بدیهی است در بهترین حالات روحی نیز همیشه نمی توانیم به نتایج دلخواه برسیم. ولی وقتی روحیه مناسب را در خود ایجاد کردیم، بهترین امکان برای ما ایجاد می شود که تمام قوای خود را به نحو مؤثر به کار گیریم. در اینجا سوال منطقی دیگری پیش می آید. اگر تصورات درونی و حالات جسمی مشترکاً روحیاتی را ایجاد می کنند که منشأ رفتارهای ماست، پس چرا وقتی در حالات روحی معینی هم هستیم رفتارهای متفاوتی نشان می دهیم؟ مثلا یک نفر در حالت محبت ممکن است شما را در آغوش بگیرد، در حالی که دیگری در همان حالت فقط به شما می گوید که دوستتان دارد. پاسخ این است که چون ما در حالت روحی معینی قرار گرفتیم، مغز ما در مورد رفتارهای گوناگون حق انتخاب دارد. گوناگونی این رفتارها ناشی از جهانبینی ماست. بعضی ها در موقع عصبانیت برای نشان دادن واکنش دارای یک الگوی اصلی هستند. مثلا ممکن است همانطور که از والدین خود یاد گرفتند لگد بزنند، یا اینکه راهی را در گذشته امتحان کرده و به مقصود رسیده باشند و لذا آن خاطره در مغز بایگانی شده، واکنش‌های آتی را موجب می‌شود. هر یک از ما جهان‌بینی‌هایی داریم، مدل‌هایی از جهان که ادراکات ما را از محیط پیرامون شکل می‌دهد. از طریق نشست و برخاست با مردم، مطالعه کتب و تماشای فیلم و تلویزیون، تصوری از جهان و امکانات موجود در آن در ذهن ما شکل می‌گیرد. در قضیه دابلیو میچل، چیزی که زندگی او را شکل داد خاطره مردی بود که از کودکی می‌شناخت. مرد معلولی که توفیقی بزرگ به دست آورد. چون میچل این مدل را در دست داشت، لذا توانست وضعیت خود را طوری به تصور درآورد که به هیچ وجه مانع پیشرفت و موفقیت کامل او نشود. برای اینکه در مدل سازی اشخاص موفق شویم، باید ببینیم اعتقادات خاص آنها چیست که موجب می‌شود جهان را به گونه‌ای در نظر متصور سازند که به اقدامات سازنده و مؤثر منتهی شود. باید دقیقاً دریابیم که آنان تجربیات خود را از جهان چگونه در نظر می‌آورند. در تصورات ذهنی خود چه کارهایی می‌کنند، چه می‌گویند و چه احساسی دارند. باز می‌گویم که اگر دقیقاً همان پیام‌ها را در خود ایجاد کنیم، به همان نتایج می‌رسیم. مدل‌سازی به طور کلی چیزی بجز این نیست. یکی از عوامل ثابت زندگی آن است که همیشه نتایجی به دست می‌آید. اگر شما آگاهانه تصمیم نگیرید که طالب چه نتایجی هستید و طبق آن نتیجه اموری را به تصور در نیاورید، خواه و ناخواه یک محرک بیرونی، مثلا صحبت با یک نفر یا برنامه تلویزیونی یا چیز دیگر، روحیاتی در شما ایجاد می کند که رفتارهای ناشی از آن روحیات به سود شما نیست. زندگی همچون رودخانه است، همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و از روی قصد معین نکنید، دستخوش امواج آن خواهید شد. اگر تخمهای فکری و جسمی هدفی را که در نظر دارید نکارید، علفهای هرزه خود به خود سبز خواهند شد. اگر ما ذهن و روحیات خود را آگاهانه رهبری نکنیم، ممکن است محیط ما تصادفاً روحیات نامطلوبی در ما ایجاد کند. نتایج ممکن است وخیم باشند. پس بسیار ضروری است که ما هر روزه بر دروازه ذهن خود نگهبانی بگماریم تا بدانیم چه تصوراتی به طور دائم در ذهن ما ایجاد می شود. باید باغ ذهن خود را هر روز وجین کنیم. یکی از بارزترین مثال هایی که اثر روحیات نامطلوب را نشان می دهد داستان کارل والنداست. این شخص سالها با موفقیتی کم نظیر پروازهای مختلف هوایی را انجام داده بود و یک بار هم به عدم موفقیت فکر نکرده بود. فکر سقوط در مخیله او نمی گنجید. چند سال پیش مکررن به همسرش یادآور شد که خود را در حال سقوط هواپیما دیده است. پس از آن مرتباً منظره سقوط در نظرش مجسم می شد. 3 ماه پس از اولین باری که این موضوع را به زنش گفت، هواپیمایش سقوط کرد و جان خود را از دست داد. بعضی ها ممکن است این را یک اخطار غیبی بدانند. یک نقطه نظر هم این است که بگوییم وی به طور مداوم یک تصور یا پیام به سیستم عصبی خود منتقل می کرد و در نتیجه روحیه‌ای پیدا کرد که منجر به سقوط وی گردید. نتیجه‌ای که ناشی از روحیه او بود، راهی تازه به مغز خود نشان داد و سرانجام مغز وی آن راه را رفت. به این دلیل است که توجه ما به آنچه در زندگی می‌خواهیم در مقابل آنچه نمی‌خواهیم تا این حد اهمیت دارد. اگر مدام به جنبه‌های نامطبوع زندگی، به آن چیزهایی که خواسته شما نیست و به همه مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود فکر کنید، ناخواسته خود را در وضعیتی قرار می‌دهید که به سود همان رفتارها و نتایج است. به عنوان مثال، آیا شما شخص حسودی هستید؟ البته که نیستید. ممکن است در گذشته حالت روحی حسادت و رفتارهای ناشی از آن را در خود ایجاد کرده باشید. به هر حال رفتار شما همیشه معرف شخصیت شما نیست. اگر صفاتی را عمومیت داده به خود نسبت دهید، اعتقاداتی در شما ایجاد می شود که کارهای آینده شما را نیز تأثیر خواهد گرفت. به خاطر داشته باشید که رفتار شما ناشی از روحیات شما و روحیات شما ناشی از تصورات ذهنی و وضع جسمانی شماست که هر دو عامل را می توانید در یک لحظه دگرگون سازید. اگر در گذشته حسادت کرده اید، معنی ساده آن این است که تصوراتی را در ذهن خود ایجاد کرده اید که آن حالت را در شما به وجود آوردند. اکنون می توانید امور را به شکل تازه‌ای در نظر مجسم کنید تا روحیاتی متفاوت و رفتارهای سازگار با آن روحیات در خیشتن به وجود آورید. به یاد داشته باشید که ما می توانیم امور را هر طور که بخواهیم متصور سازیم. اگر تصور کنید که معشوق شما فریبتان می دهد، فوراً دچار حالت خشم و عصبانیت می شوید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در این حالت با او چگونه رفتار می کنید؟ معمولاً رفتار چندان خوبی نخواهید داشت. ممکن است با دشنام و کلمات اهانت‌آمیز به او حمله کنید یا اینکه ناراحتی را در درون خود بریزید و بعداً به صورت دیگری انتقام بگیرید. در نظر داشته باشید که فرد مورد علاقه شما ممکن است خلافی نکرده باشد، ولی رفتار شما که ناشی از حالت روحیتان است سبب شود که او به کار خلاف تمایل پیدا کند. اگر شما حسادت می‌ورزید، خود این حالت را ایجاد می‌کنید. می‌توانید تصورات منفی را به تصورات نوع دیگری جایگزین سازید. مثلا فکر کنید همسر شما به سختی در تلاش است تا هر چه زودتر به منزل برگردد. این تصورات به شما روحیه‌ای خواهد داد که چون همسر مورد علاقه شما به خانه برگشت، با او چنان رفتار کنید که حس کند مورد علاقه شماست و بیشتر شایق شود که نزد شما باشد. گاهی هم اتفاق می افتد که تصوراتی که درباره همسر خود کرده اید درست است، اما خیلی باید اعصاب خود را خراب کنید تا مطمئن شوید و معمولا هم علارغم تمام دردسر و ناراحتی که برای خود و او ایجاد می کنید آن اطمینان حاصل نمی شود. این همه دردسر برای چه؟ به گفته امرسون هر عملی زایده فکری است. اگر ارتباطی را که با خود برقرار می کنیم تحت کنترل درآوریم و در خصوص خواسته های خود پیام های سمعی، بصری و لمسی به سیستم عصبی خود بفرستیم، می توانیم همیشه نتایج مثبت و درخشان به دست آوریم. هرچند رسیدن به موفقیت های چشمگیر دشوار یا غیر ممکن به نظر برسد. قوی ترین و کارآمدترین مدیران، مربیان ورزشی، والدین و متخصصان انگیزش کسانی هستند که می توانند در همان شرایطی که همه چیز مایوس کننده به نظر می رسد، اوضاع و احوال زندگی را برای خود و دیگران طوری تصویر کنند که به سیستم عصبی پیام‌های موفقیت آمیز ارسال گردد. آنها به گونه‌ای روحیه خود و دیگران را تقویت می نمایند که موجب تلاش و کوشش پیگیر تا رسیدن به هدف می شود. شاید نام مل فیشر را شنیده باشید. او مردی است که 17 سال تمام مشغول تجسس در قعر دریا به منظور رسیدن به گنج بود. سرانجام شمش‌هایی از طلا و نقره به ارزش 400 میلیون دلار یافت. در مقاله‌ای که درباره او خواندم، از یکی از همکاران او پرسیده بودند که چگونه این گروه پس از این همه مدت دل سرد نشد و به کار ادامه داد. جواب داده بود که مل می توانست در هر کسی انگیزه و شوق به وجود آورد. فیشر هر روز به خود و دیگران می گفت امروز روز نتیجه است و در پایان روز می گفت فردا روز نتیجه است. اما فقط گفتن کافی نبود، بلکه کلمات را به گونه مناسب به کار می برد و لحن صدایش با تصویری که در ذهن داشت و با احساساتش هماهنگ می نمود. هر روز به خود روحیه می داد که بتواند به عملیات ادامه دهد و سرانجام به پیروزی رسید. این مرد یکی از نمونه‌های بارز فرمول موفقیت نهایی است. او هدف را می‌دانست، دست به عمل می‌زد، راه‌های درست را پیدا می‌کرد و هرگاه مؤثر واقع نمی‌شد، راه‌های تازه‌ای می‌یافت تا اینکه موفق شود. یکی از بهترین متخصصان انگیزش که می‌شناسم دیک تامی است که سرمربی تیم فوتبال آمریکایی در دانشگاه هاوایی است. او واقعاً می‌داند که تجسم ذهنی و تلقین تا چه اندازه در کارایی افراد مؤثر است. یک بار تیم او در مقابل تیم دانشگاه ویومینگ داشت شکست می‌خورد. افراد تیم او به اطراف زمین رانده شده بودند و کاری از آنها ساخته نبود. نیمه اول بازی با نتیجه 22-0 به سود تیم حریف پایان یافت. به طوری که تیم او به نظر نمی‌رسید که اصولاً در سطح بازی با تیم حریف باشد. می توان درک کرد وقتی بازیکنان تیم او برای استراحت به رختکن رفتند در چه وضع روحی بودند. او نگاهی به سرهای پایین افتاده و چهره های در هم ریخته افراد کرد و فهمید که اگر با آنها روحیه ندهد در نیمه دوم فاتحه تیم را باید خواند. از وضع ظاهری و جسمانی آنها حد زد که شکست را برای خود قطعی می دانند و طبعا با چنین روحیه‌ای توان لازم را برای کسب موفقیت نخواهند داشت. در این موقع وی تخته‌ای که فتوکپی مقالات روزنامه‌ها و مجلات را که طی سال‌ها جمع‌آوری کرده و روی آن چسبانده بود به رختکن آورد. هر مقاله درباره تیم فوتبالی بود که ابتدا با نتایجی مشابه یا بدتر از تیم دانشگاه هاوایی از تیم مقابل عقب مانده و سرانجام با جمع‌آوری نیروهای خود شگفتی آفریده و بازی را برده بود. با خواندن این مقالات به تدریج اعتقاد تازه‌ای را در ذهن آنها تزریق کرد. اعتقاد به اینکه آنها واقعا قادر به جبران شکست خود هستند و این اعتقاد یعنی همان تصور ذهنی حالت روانی تنی تازه‌ای در آنها ایجاد نمود. نتیجه چه بود؟ در نیمه دوم تیم تامی به زمین برگشت. هر یک از بازیکنان بهترین بازی دوران عمر خود را ارائه دادند به طوری که تیم حریف نتوانست هیچ امتیازی کسب کند و بازی با نتیجه 27-22 به سود تیم تامی تمام شد. این توفیق در اثر این بود که تامی توانست تصورات ذهنی افراد یعنی اعتقادات آنها را به امکان موفقیت تغییر دهد. چندی پیش در هواپیما با کونت بلانکارد از نویسندگان کتاب مدیر یک دقیقه‌ای هم سفر بودم. مقاله‌ای نوشته بود تحت عنوان گلف باز یک دقیقه‌ای که برای مجله گلف وایجست بفرستد. کونت بلانکارد می گفت اخیراً با یکی از بزرگترین مربیان و گلف بازان آمریکا صحبت کرده و توانستم باعث پیشرفت او شوم. این گلف باز می گفت من طرز زدن همه ضربه های خوب و موثر را یاد گرفتم. اما مشکل من آن است که در موقع عمل آنها را به یاد نمی آورم. به او گفتم لازم نیست برای یادآوری آن ضربه ها خود را خسته کنی. ولی لطفاً بگو هیچ وقت شده که یک ضربه عالی و کامل بزنی؟ گفت البته. گفتم آیا زدن این گونه ضربه ها زیاد اتفاق افتاده است؟ گفت البته به کرات اتفاق افتاده است. گفتم در این صورت نقشه دقیق کار و نحوه جمع‌آوری نیروها و زدن ضربه در شعور ناخودآگاه تو ثبت شده است و کافی است در حالت روحی مناسب قرار بگیری تا به راحتی از آن طرح ذهنی استفاده و ضربه مناسب را بزنی. پس از آن چند دقیقه درباره طرز ایجاد حالت روحی مناسب و چگونگی استفاده از این حالت در موقع لازم با او صحبت کردم. این روش را در فصل 17 خواهید آموخت. نتیجه این شد که همان موقع رفت و بهترین بازی ظرف 15 سال گذشته خود را انجام داد و 15 امتیاز بیشتر از دور قبلی خود به دست آورد. زیرا هیچ قدرتی مانند روحیه قوی مؤثر نیست. او نیاز نداشت که با تلاش و تقلا چیزی را به خاطر آورد. او به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشت. فقط باید یاد می گرفت که چگونه تلنگری به آنها بزند. به خاطر داشته باشید که رفتار انسان نتیجه حالت روحی اوست. اگر فقط یک بار در زندگی در کاری توفیق یافته باشید، باز هم می توانید آن کار را به انجام برسانید. مشروط به این که همان کارهای ذهنی یا جسمی قبلی را تکرار کنید. قبل از المپیک 1984 من با میشل اوبرایان شناگر 1500 متر آزاد کار کردم. اون مرتبا تمرین میکرد اما احساس میشد که واقعا تمام انرژی خود را صرف رسیدن به سرعت لازم نمیکند. او یک رشته مهارهای فکری در ذهن خود ایجاد کرده بود که قدرت او را محدود میکرد. به نظر میرسید که از موفقیت میترسد و لذا به مدال برنز و حداکثر نقره قانع بود. کسی هم به چشم برنده مدال طلا به او نگاه نمی کرد. جورج دی کارلو معروف چندین بار او را برده بود. من به مدت 1.5 ساعت با میشل صحبت کردم و کمک کردم تا بهترین نتایجی را که قبلا به دست آورده بود مدل سازی کند. یعنی کشف کند که چگونه توانسته است یک بار دی کارلو را ببرد. در آن مسابقه وضع جسمی و روحی او چگونه بوده؟ چه تصاویری در ذهن خود داشته و چه چیزهایی را به خود می گفته و تلقین می کرده و چه نوع احساسی داشته است؟ ما تمام کارهای جسمی و فکری که در آن مسابقه انجام داده بود تک تک بررسی کردیم و بین روحیات او در آن موقع و صدای هفت تیر خودکار مربوط به شروع مسابقه ارتباطی برقرار ساختیم. حتی متوجه شدم که در آن روز به خصوص قبل از مسابقه صدای هویل لویس گوینده اخبار را گوش کرده بود. در روز مسابقه فینال المپیک او همه آن کارها را از نو تکرار کرد. حتی لحظاتی پیش از شروع مسابقه صدای هویل لویس را گوش کرد. سرانجام با اختلاف بیش از 6 ثانیه جورج دی کارلو را پشت سر گذاشت و مدال طلای المپیک را برد.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com